تهران است، رادیو قرآن.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درسنامه نهج البلاغه.
این کتاب مقدس و بزرگ که نام اخ القرآن، برادر قرآن رو به خودش گرفته.
کارشناس حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند نهج البلاغه اخو القرآن. در سلسله مباحث درسنامه نهج البلاغه در جلد ششم در جلسه گذشته به درس 21 رسیدیم، خطبه 176. این درس به نام قرآن شفای درد هاست. در خطبه 176 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام قرآن رو به عنوان مهمترین منبع تعالیم اسلامی بیان کننده همه اصولی که برای هدایت انسان لازمه برمی‌شمارند. در این خطبه مولا علی علیه السلام عظمت قرآن رو و هدایتگر بودن قرآن رو و لزوم پیروی از تعلیماتش رو تاکید می‌کنند. راستی در چه زمینه‌ای تا چه حد ما می‌تونیم از قرآن بهره مند بشیم؟ شفاعت یا شکایت قرآن در روز قیامت شامل چه کسانی میشه؟ ناپرسش‌های مهمی است که مولا در این خطبه بهش پاسخ میده. ابتدا مولا سه وصف ویژه برای قرآن برمی‌شمارن به عنوان خیرخواه هدایتگر. میفهمن قرآن اول از این خیرخواه امینه. اعلم ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش. بدونید که این قرآن خیرخواه است که خیانت نمی‌کنه. دوم هدایتگر راستینه، هدایتگری که گمراه نمی‌کنه. والهاد الذي لا يضل. و سوم این که واعظ راست گفتاره. و المحدث الذي لا يكذب. در ادامه میفهمن سرمایه واقعی هر انسانی هر جامعه قرآن کریمه. با وجود قرآن کریم فقر و بیچارگی معنا نداره. بدون قرآن غنا و بی‌نیازی معنا نداره. و علم انه ليس على احد بعد القرآن من فاقه. بعد قرآن فاقه و فقر معنا نداره. کسی که قرآن داره فقر دیگه معنا نداره. ولا لأحد قبل القرآن من غنا. قبل از اینکه ما قرآن رو داشته باشیم غنا معنا نداره، چون غنا فقط با قرآن معنا میشه. بعد در ادامه مولا بحث شفای دردها رو مطرح میکنند و میفرمایند قرآن شفای دردهاست. ریشه تمام گرفتاری ها دردهای انسان، چه دردهای روحانی، چه عقلانی و چه جسمانی، شفاش در قرآن کریمه. فاستشفوه من ادوائکم. میفرمایند مردم از قرآن برای بیماری خودتون شفا بجوید، استشفا کنید. قرآن بهترین شفاه. قرآن شفای برای اکبر و داعه، بزرگترین دردها. و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال. بعد در ادامه اشاره میکنه قرآن از شافعان روز جزاست. و علمو انه شافعان مشفع. قرآن شفاعت کننده است که شفاعتش پذیرفته شده. و قائل مصدق، گویندهی که گفتارش تصدیق شده. بعد در ادامه مولا اشاره میکنه که اعمال انسان در این دنیا مثل بذره که انسان میکاره، نتیجه اون رو به صورت کامل در آخرت به دست میاره. و میفرماد بهترین کاشته های انسان در دنیا بذر قرآنه. در فردای قیامت ندادهنده ندا میده آگاه باشید که امروز هر کشتکاری گرفتار کاشته خودشه و اسیر عاقبت عمل خودشه، مگر کشتکاران قرآن که اونها دارای رتبه مقام و جایگاه بسیار والایی در بهشتند.
قد بلغت و قد اوضحت فحوى القرآن قرآنی و سر الابلاغ الى الدنيا في كل زمانی زمانی ما وانیت ولا حابیت في كل تفانی قد بینت بما کلفت بخیر بیانی.
مولا بار دیگه برای بهرمندی از قرآن چند تا نکته رو در حقیقت اشاره می کنند. میفهم فکونو من حرستی و اتباعه. حالا که اینجوره از کشکاران قرآن باشید، از پیروان قرآن باشید. واستدلوه علی ربکم. از قرآن بر شناخت پروردگارتون راهنمایی بخواید، یعنی اعتقادات صحیح رو از قرآن بگیرید. واستنصحوه علی انفسکم. برای خودتون از قرآن نصیحت بخواید. آیات قرآن، امر و نهیای قرآن، داستانهای قرآن، مثلهای قرآن، مواعظ قرآن، همش برای تذکر انسانه که به خدا نزدیک بشه، از شیطان دور بشه. و اتهموا علیه آراءکم و استغشوا فی اهواکم. بر اساس قرآن نظرات ناصواب خودتون رو متهم به نادرستی کنید و خواسته های نفس خودتون رو در برابر قرآن خائن بدونید. یعنی قرآن رو مقیاس و معیار سنجش حق و باطل قرار بدید. اون چه با قرآن هماهنگ صحیحه و با ارزشه و اون چه مخالف قرآن باطل و بی ارزشه. در اینجا داستان زیباییست از اقبال لاهوری، اون فیلسوف و شاعر و متفکر بزرگ و اندیشمند پاکستانی. اقبال لاهوری میگه از آغاز عمر قرآن رو به آواز بلند قرائت میکردم. روزی هنگام تلاوت پدرم از کنار من میگذره و میگه اقبال، روزی تو را نکته‌ای درباره قرآن خواهم گفت. میگیم بعد از این مدتی که گذشت اقبال مشغول خوندن قرآن بوده، پدر رو به اقبال میکنه، بهش میگه قرآن را چنان بخوان که گویی از جانب خدا بر تو نازل میگردد. میگه این سخن پرمعنا اونقدر در دل اقبال تأثیر میگذاره، اقبال قرآن را همیشه با یه لحن جالب و دلکشی قرائت میکرده و در اون حال گریه هم میکرده، حتی اوراق مصحفش هم از اشکای او تر میشده که این نسخه در کتابخانه اسلامی کالج لاهور محفوظه. میان اقبال لاهوری ته نامهی به خواهرش مینویسه، هنگامی که نگاهی به زندگی گذشته خودم میکنم خیلی متاسف میشم که چرا قسمت عمده عمرم رو در مطالعه و تحقیق فلسفه اروپا تلف کردم. خدا به من نیروی فکری اعطا کرده بود، اگر این نیرو رو در مطالعه و تحقیق علوم دینی صرف میکردم لااقل خدمتی به دین اسلام انجام داده بودم. آخرین کتاب اقبال لاهوری کتابی است به نام در حواشی قرآن مجید به زبان انگلیسی. خب مولا علی علیه السلام در ادامه 6 تا صفت دیگه از قرآن رو برای ما برمی‌شورن که اینام زیباست. در فراز پایانی خطبه، اولین صفت این که قرآن بهترین پند و موعظه است. کتاب‌های آسمانی که از طرف خدا برای هدایت خلق نازل شده در برگیرنده بهترین موعظ الهی هستند. در میان این کتاب‌ها موعظ قرآن مجید بی‌نظیره، پند اندرس‌های اون بی‌ماننده، گاهی مستقیم با بنده سخن میگه، گاهی قرآن به صورت سوالی با انسان سخن میگه که انسان میتونه از درون وجدان خودش پاسخ اون رو ارائه کنه. گاهی تاریخ مملو و از عبرت پیشینیان رو قرآن بازگو میکنه، زمانی با ذکر مثالهای زیبا و گویا حقایق علمی رو لباس حسی میپوشونه بهشون. همه اینها با فصیح‌ترین عباراته، با بلیغ‌ترین تعبیراته. به همین دلیل مواعظی مثل مواعظ قرآن وجود نداره، نه در عرب بوده و نه هست و نه خواهد بود. لذا مولا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمان و ان الله سبحانه لم یعظ احدا بمثل هذا القرآن. به یقین خداوند پاک و منزه کسی رو به چیزی مثل قرآن پند نداده. پس اولین ویژگی که برای قرآن ذکر میکنه که بهترین پند و موعظه قرآنه. ویژگی دوم این که قرآن محکمترین دستاویزه. علی علیه السلام قرآن رو به ریسمان محکمی تشبیه میکنه که گویا از آسمان به زمین کشیده شده تا بندگان خدا بهش چنگ بزنن، خودشون رو به اوج آسمانها برسونن، خودشون رو به مقام قرب الهی برسونن. فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ. قرآن بدون تردید ریسمان محکم و استوار الهی است. لذا آیه وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا رو خیلی به همین تعبیر بردن که اعتصام به حبل الله اعتصام به قرآن کریمه. این حبل یه سرش دست خداست و یه سرش دست بنده. بنده با تمسک به این حبل و ریسمان الهی میتونه خودشو تا خدا برسونه.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
سومین ویژگی که برای قرآن اشاره میکنه مولا در بخش پایانی خود به 176 میفهمه قرآن مطمئن ترین وسیله است. این دستاویز محکم بهترین واسطه میان خلق و خالقه، مطمئن ترین وسیله هدایته که از هر گونه خطا، از هر گونه اشتباه، از هر گونه خیانت دوره. بنابراین هر کی به قرآن متوسل بشه نجات پیدا میکنه، هر کس اون رو ترک کنه سقوط میکنه. لذا مولا میفرماید قرآن سبب الامین، وسیله ایمنی بخش خداست. اینجا یاد آیه 172 سوره اعراف میفتیم، والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. کسانی که به کتاب خدا تمسک جویند، نماز برپا دارند، پاداش بزرگی خواهند داشت. چرا؟ چون ما پاداش مصلحان رو ضایع نخواهیم کرد. تمسک به قرآن و اقامه صلات انسان رو مصلح میکنه.
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
چهارمین ویژگی که برای قرآن میشمارن میفهمن قرآن بهار دله. همونطور که در فصل بهار پیکر مرده طبیعت جون میگیره، هر کس همنشین قرآن بشه، از قرآن بهره بگیره، روح ایمان قرآنی به او جان میده، اخلاق و فضایل قرآنی در وجود او متجلی میشه. لذا مولا میفرمایند فیه ربیع القلوب، و بهار دل در قرآنه. پنجمین ویژگی که برای قرآن اشاره میکنن این که قرآن سرچشمه علومم هست. قرآن مجموعی از دانش هاییست که برای هدایت بشر ضرورت داره. قرآن علومی داره در درون خودش که به شناخت خدا و مبدأ و معاد منتهی میشه. اسرار آفرینش آسمان ها و زمین موجودات همه از دل قرآن به دست میاد. قرآن علومی داره که حوادث عبرت انگیز گذشتگان رو، همه قوانین و قواعد عالم رو و گنج های معرفتی هدایتی رو در خودش جای داده. همونطور که آب مایه حیات جسمه، علم مایه حیات و تعالی روح انسانه. لذا علی علیه السلام می فرماند و ینابیع العلم، و چشمه های علم در قرآن است. لذا آیه 89 سوره نحل هم اشاره به همین حقیقت داره. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمتا و بشرا للمسلمین. ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلماناست. و ششمین ویژگی که مولا در این قسمت اشاره میکنن این که قرآن جلادهنده قلبه. بدون تردید دل انسان در اثر گناه و غفلت و جهالت دچار تیرگی میشه و نیاز به صیقل زدن داره تا روشنی پیدا کنه، تا جلا پیدا کنه. برای زدودن زنگار دل بهترین وسیله چیه؟ تدبر و اندیشه در آیات الهی، دل سپردن به بشارتها و انذارهای قرآن. ازا مولا امیرالمومنین میفرمایند و ما للقلب جلاء غیره، برای قلب انسان صیقلی جز قرآن نیست. چقدر زیباست. میخوای دلتو صیقلی کنی و آینه وجود رو مظهر تجلی انوار الهی کنی، با قرآن متصل شو. قرآن بخوان، قرآنی که میخوانی بفهم، و اونچه که میفهمی درش تأمل و تدبر و تفکر کن، و بر اساس اونچه که از آموزها میفهمی عمل کن. پس اگر بتونی مراحل چهارگانه ارتباط با قرآن رو به شایستگی انجام بدی، تمام این ویژگی‌های قرآن در وجود تو متجلی میشه و تو خودت یک قرآن مجسم میشی. لذا ارتباط قرائتی با قرآن، ارتباط فهمی با قرآن، ارتباط تدبری با قرآن و ارتباط مهمتر از همه اجرایی و عملی با قرآن میتونه از یک موجود عادی و یک انسان زمینی یک موجود الهی و قرآنی و آسمانی بسازه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
خب در اینجا یه حکایتی نقل شده، خوب این حکایت رو با هم مرور داشته باشیم و بحث امروز رو به پایان ببریم. میگن فضیل ابن عیاض معاصر با امام صادق علیه السلامه، یکی از مردانی که دورانی از عمر خودش رو به گناه و دزدی به سر میبرده، بعد یه انقلاب روحی عجیبی درش پیدا میشه، باقی مانده عمر خودش رو در تقوا و زهد عبادت به سر میبره. خودش داستان خودش رو اینجوری نقل میکنه. فضیل ابن عیاض میگه شبی خانه رو در نظر گرفته بودم که اون شب از اون خانه چیزی بدزدم. دیوار بلندی داشت، از نیمه شب گذشته بود، از دیوار خانه بالا رفتم. با آن بالای دیوار که رسیدم، در یکی از خانه های همسایه مرد عابد و با تقوای مشغول خواندن قرآن بود. این داستان زیبا رو شهید مطهری در مجموع آثارشون در جلد 23 صفحه 467 نقل میکنن. از دیوار بالا رفتم. با آن بالای دیوار که رسیدم در یکی از خانه های همسایه مرد عابد و با تقوای مشغول خواندن قرآن بود. با یک آهنگ خوش و لحن بسیار زیبا. مرد قاری قرآن به این آیه رسیده بود. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، سوره حدید آیه 16 هم. شهید مطهری ترجمه شهرگونه بر این آیه دارن. میفهمن معنای آیه اینه: آیا نرسیده است آن وقتی که دل مردم با ایمان، دل مردمی که ادعای ایمان میکنن، نرم بشه برای پذیرش یاد خدا؟ قساوت قلب تا کی؟ غفلت و بیخبری تا کی؟ این صدای خداست، مخاطبش همه ما مردم هستیم. خدا داره به ما میگه ای بنده من، ای مسلمان، اون وقتی که این دل تو میخواد برای یاد خدا نرم و خاضوع و خاشع بشه کیه؟ میگن آیه رو اونقدر اون مرد عابد زیبا میخوند، فضل که بالای دیوار ایستاده بود براش چنین حقایقی تجسم پیدا کرد که این خداست که این بندش رو، یعنی فضیل ابن عیاض رو مخاطب خودش قرار داده و میگه فضیل، دزدی و قارتگری و چپاول تا کی؟ میگن تا آیه رو شنید تکونی خورد فضیل، یه دفعه گفتش که خدایا همین الان وقتشه. میگن همونجا از دیوار پایین اومد، توبه کرد، توبه نصوح، توبه خالص، توبه که این مرد رو در ردیف بندگان درجه اول خدا قرار داد. لذا یکی از چیزهایی که ما بس بهش توجه کنیم و عنایت داشته باشیم همینه که ما خودمون رو در معرض توبه قرار بدیم مثل فضیل ابن عیاض، اینجور خالص، و بتونه از یک انسان گناهکار، یک انسان سارق، یک انسان تبهکار، یک عابد زاهد مخلص در خدمت جامعه تربیت کنه. خدایا به همه ما توفیق توبه نصوح کرامت بفرما. خدای لحظه ما رو به خودون وا مگذار. از همه پلشتی ها و زشتی ها به دور بدار. خدایا حقایق ناب قرآن کریم، حقایق ناب موجود در نهج البلاغه و اون چی که از ذوات مقدسه معصومین علیهم صلوات الله به ما رسیده رو خدای ما رو با اون حقایق ناب بیش از پیش آشنا بگردان. به ما توفیق عمل به اون حقایق رو کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
لطفاً با وضوء وارد شه. با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب العالمین.
تنزیل
من حکیم خبیر.
کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدی للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
وقت شما به خیر باشه همراهان ارجمند رادیو قرآن. ساعت همینک 5:25 بامداد پنجشنبه است و همچنان با بخش سوم برنامه ها در خدمتون هستیم. انشاءالله در این فرصت باقی مانده که تا ساعت 6 حدودا 35 فرصت داریم ما رو همراهی بفرمایید و شنونده ادامه برنامه ها باشید. و اما آخرین تلاوتی که در قالب این بخش به شما خوبان هدیه خواهیم کرد، تلاوتی است که با صدای شیخ حجاج هنداوی که اختصاص داره به آیات 93 تا 112 از سوره مبارکه آل عمران به مدت 26 که به شما خوبان هدیه میشه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله. فَاتَّقُوا